أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم بود که فرمود عمد السبی و خطاؤه واحد. استدلال شده بود به این صحیحه بر این که عقد و ایقاع السبی ملغا هست، حتی قابل لحوق اجازه هم نیست و حتی آلت اجراء عقد به وکالت از دیگران هم نمیتواند قرار بگیرد، چون مفاد این روایت اینه که سبی مسلوب العباره است. کأنه وقتی میگوید بعتو خطا کرده است، میخواست بگوید دخلتو داری، گفت بعتو داری. مرحوم ایروانی و تبعه فی ذلک از سید الخویی در جواب فرمودند ظاهر عمد السبیه و خطاؤه واحد اینه که اگر در یک جایی خطا حکم شرعی داشت، عمد حکم شرعی دیگری داشت، مثل قتل که قتل عمدی قصاص داره و قتل خطایی موجب دیه بر عاقل است. سبی اگر عمدن مرتکب قتل بشه محکوم است به حکم قتل خطایی، اما در جایی که فعل خطایی حکم ندارد لا حکم است، در اینجا ما از روایت استفاده نمی کنیم مطلبی را. مثلا بیع خطأً حکم ندارد، چون موضوع صحت بیع عمدی هست، تا بیع عمدی نباشد انشاء محقق نمی شود، بیع عمدی صحیح است. بیع خطایی بیع سوری است، بیع حقیقی نیست و موضوع حکم نیست. اگر می گفتن عمد السبی لا عمد، می گفتیم عمد سبی موضوع حکم شرعی نیست، ولذا اذا با از سبی و عمدن مالهو این موضوع حکم شرعی نیست. اما به عمد و سبی و خطاؤه واحد این رو اقتضا نمی کن. به نظر ما این مطلب درست نیست. متفاهم عرفی از این عبارت اینه که کاری که دیگران از روی خطا می کنند ببینید چه حکم شرعی دارد، فرقی نمی کند این حکم شرعی حکم وجودی باشه که مترتب بر این فعل خطایی است، مثل قتل خطایی که موضوع حکم وجودی دیه بر عاقل است، یا حکم عدمی موضوع حکم عدمی باشه از باب این که موضوع حکم وجودی فعل عمدی است، فعل خطعی میشه موضوع حکم عدمی. مثلا من شرب الخمر متعمدن جلد ثمانین جلده. اگر یک بالغی خطأً شرب خم بکنه، خب این موضوع است برای حکم عدمی سقوط الحد. اطلاق عمد و سبیه و خطا اوهو واحد، میگه فرض کنید این سبی که شرب خم کرد عمدن، شرب خم کرده خطعن. اگر شرب خم میکرد خطعن چه حکمی داشت؟ حکمش سقوط حد بود، انتفاع حد بود. الانم شرب خمر عمدیش همون حکم شرب خمر خطایی رو داره. لازم نیست که شرب خمر خطایی موضوع باشه برای حکم وجودی. این نقض‌هایی هم که آقای خویی فرمود که لازمه قول به عموم عمد و سبیه و خطاؤه واحد نسبت به تمام افعال سبی اینه که ما بیاییم بگیم تکلم سبی عمدن در نماز مبطل نیست، افطار عمدی سبی در ماه رمضان مفطر نیست مثل افطار خطایی میماند، این نقض‌ها درست نیست. عرض کردم اگر روایت بود عمد و سبی لا عمد، آی خویی نقض‌ها رو چه می کرد؟ چه جواب می داد؟ ملتزم می شد به این که تکلم عمدی در نماز مبطل نیست در مورد نماز سبی؟ اکل عمدی در صوم سبی مبطل نیست چون روایت داریم عمد و سبی لا عمد؟ قطعا این را ملتزم نمی شد. والوجه فی ذلک، اولا این موارد ظهور دلیلش اینه که به همون نحوی که نماز در حق بالغ مشروعه، به همون کیفیت نماز در حق سبی مشروعه، به همون کیفیت، به همون کیفیتی که صوم یا حج برای بالغ مشروعه برای سبی هم مشروعه. خب کیفیت صلات بالغ اینه که تکلم عمدی نکند، کیفیت صوم مشروعه در بالغ این است که اکل عمدی نکند. این بیان در مورد سبی هم مطرح میشه که به همون نحو نماز و روزه در موردش مشروع شده. و ثانیاً ما یک عرضی داریم و اون اینه که این خطابها تعبدی محض نیست، عمد و سبیه و خطاؤه واحد تأسیسی محض نیست، ناشی از مرتکز عقلایی است. در مرتکز عقلایی کارهایی که مسئولیت ایجاد می کند و منشأ مؤاخذه میشه، در مورد سبی به خاطر ضعف اراده این کارها منشأ مسئولیت و مؤاخذه نمیشه. اگر سبی مرتکب کار خلافی شد، شرب خمر کرد، ظاهر عمد و سبیه و خطاؤه واحد اینه که آقا اگر کسی خطاءً شرب خمر می کرد نه عمدن، او را مؤاخذه نمی کردید. الانم این سبی ولو عمدن شرب خمر کرده او را مؤاخذه نکنید، با اینکه شرب خمر خطاً موضوع هیچ حکم وجودی نیست. یا در معاملات الزام آور، سبی اگر اجیر می کرد خود رو بر یک عملی، مستأجر می توانست او رو الزام کنه به وفاء به عمل، بره اعتراض کنه چرا نیامدی وفا کنی به اجاره و مشغول کار بشی. این یک نوع مؤاخذه اجیره. سبی ولو خود را اجیر کرد برای عمل، اما عمده خطا، یعنی مؤاخذه نکنید این سبی را که چرا خودت را اجیر کردی پس باید بیایی وفاء به اجاره کنی. خود وفاء به اجاره یک نحو مؤاخذه است، یک نحو الزام است و مسئولیت ایجاد کردن برای سبی است به خاطر کاری که انجام داده. عمد السبی و خطاؤه واحد، میگه نه، به خاطر کاری که سبی انجام داده او را مسئول ندانید، او را مؤاخذه نکنید، ولو مؤاخذه به نحو الزام به وفا، به عقد یا ایقاع یا یمین یا نذر و امثال ذلک. مفاد این صحیحه اینه، و الا روشنه که از این صحیحه استفاده نمیشه که ما الغا کردیم تکلم سبی را. تکلم سبی برای چه الغا بشه؟ ولی مسئول نیست در مقابل تکلمش، اما این در جایی است که بخواهیم به خاطر تکلم او را مؤاخذه کنیم، اما او وکیل در اجراء صیغه است. وکیل که مؤاخذه نمیشه. چرا بیع کردی از طرف مالک؟ مالک مؤاخذه میشه، میگه حالا که وکیل تو بیع کرد پس مبی را تحویل بده. اما خود سبی که وکیل است که مؤاخذه نمیشه به چیزی. معلومه عمد السبی و خطاؤه واحد اینجا جاری نمیشه. اگر سبی اتلاف کند مال غیر را، خب فوقش این است که می شود اتلاف خطایی مال غیر. اتلاف خطایی هم موجب زمانه، ولیکن عقوبت نمیشه، مؤاخذه نمیشه. این متفاهم عرفی از این صحیح است، ولذا ما بعید نمیدونیم عمد السبی و خطاؤه واحد شامل معاملات هم بشود، ولکه نه اینکه سبی مسلوب العباره است، نه اینکه سبی آثاری که به نفع سبی هست این آثار رو بار نکنیم. حیازت مباهات میکنه، بگیم تو مالک نشدی. نه، کارهایی که به خاطر اون کارها میخواییم سبی را مسئول بدانیم، مؤاخذ بدانیم، ولو به نحو الزام به وفا، به این مقدار از مؤاخذه. ظاهر عمد السبی و خطاؤه واحد اینه که سبی رو مؤاخذه نکنید، اما مسلوب العباره بودن سبی استفاده نمیشه. و بذالک تبین الجواب ان التمسک بهذه الصحیحه لالغاء عبارت السبی. الغاء عبارت السبی از این صحیحه استفاده نمیشه، فقط از این صحیحه رفع مسئولیت از السبی در برابر کارهایی که عمدن انجام میدهد این مقدار استفاده میشه. خب در این مثال هایی که آقای خویی نقص کرد، تکلم عمدی در نماز، این مانع از نماز است، بحث مسئولیت نیست. یک مستحب است، یک مرکب ارتباطی که مشروط است به عدم تکلم عمدن. اگر کسی تکلم بکند عمدن، مؤاخذه نمی کنیم او را، میگیم نه، شما اون مرکبی رو که ازت خواسته بودن انجام ندادی. مثل کسی که مضطر بشه وسط نماز، بچه داره میفته از دیوار یا از جای مرتفع، داد میزنه، به اهل منزل میگه که مواظب بچه باشید، خب نمازش باطل میشه. آقا رفعم از تو رو الی، خب رفعم از تو رو الی هم ظاهرش اینه که کارهایی که موجب مؤاخذه است و انسان در برابر آن مسئول و مؤاخذه هست، اگر از روی اضطرار انجام بده مؤاخذه نمیشه. بطلان نماز که مؤاخذه نیست، بطلان نماز از باب انتفاع امتثال اون مرکب ارتباطی است. یا کسی که در ماه رمضان اجبار شد بر اکل، اکراه شد بر اکل در نهار شهر رمضان، کفاره ندارد چون کفاره مؤاخذه است، اما صومش باطل می شود چون بطلان صوم مؤاخذه نیست، مسئولیت پذیری نیست. ما نمیگیم تو مسئولی، تو پاسخگو باید باشی در برابر این اکل، باید جواب پس بدهی در برابر این اکل. نه، هر وقت بحث جواب پس دادن شد، بحث مؤاخذه شد، میگه رفعم از تو رو علی، رفعم از تو کرهو علی. اما بطلان صوم مربوط به فوت صومه. عرض کردم تعبدی محض نیست این تعابیر، این تعابیر بیان عرفیست برای این که چون سبی قصور دارد اراده اش کلا اراده است، تعمدش کلا تعمد است، در احکامی که تعمد در آن نقش داره، و اون احکام احکامی است که ایجاد مسئولیت میکنه و انسان مؤاخذه میشه در برابر اون اعمال. شما چی میفرمایید؟ مؤاخذه نمیشه که چرا اجیر شد نماز استیجاری بخونه، نماز استیجاری باطل خون، مستحق اجرت نیست، استحقاق اجرت نداره چون قیام نکرده به عمل مورد اجاره. اما اینکه او را عقاب کنن، چرا تخلف کردی؟ نه، عقاب نمی کنن. عدم تمل، عدم استحقاق اجرت مؤاخذه نیست، بلکه اون کسی که قیام به عمل بکند مستحق اجرت می شود، و کسی که خواب بمانه، عاجز بشه از انجام عمل، مستحق اجرت نیست. نه از باب مجازات، از باب این که استحقاق اجرت فرع بر اتیان به عمله. از عمد و سبیه و خطاؤه واحد نمیشه استفاده کرد. قبول هبه توسط سبی نافذ نیست، قبض هبه توسط سبی نافذ نیست، چون این حکم لهو لا حکم علی. بله، اون ادله دیگری که هست مطرح میکنیم، اون ممکن است و همینطور هم است. قبول هبه را توسط سبی میکند لا قبول، قبض هبه را توسط سبی میکند لا قبض، ولیکن عمد السبیه و خطاؤه واحد این ظهور رو نداره. دلیل، بله، وجه دیگری که ذکر شده برای رد استدلال به این صحیحه، فرمایشی است که آقای سیستانی فرمودن. آقای سیستانی فرمودن چون فقه محدثین ما این صحیحه رو در باب جنایات آوردن، در باب قتل نفس و جرح، اونجا گفتن عمد السبیه و خطاؤه واحد، در کنار این حدیثی که میگه عمد السبیه خطا تحمله العاقله که مربوط به باب جنایات هست، ایشون میفرمان این قرینه میشه بر این که ما دیگه اطلاق گیری نکنیم. شاید این صحیحه متصل بود به یک کلامی که چون اون کلام رو تقطیع کردن، ما الان مواجهیم با یک کلام مطلق، ولیکن کلام رو تقطیع شاید کردن، اما در جایی و در بابی این حدیث رو آوردن که منشأ سوء استفاده نشه، در همون بابی آوردن که مربوط به جنایات هست. نتیجه میشه همون فرمایش آقای خویی که میفرمودن اختصاص داره به باب جنایات، منتها وجه فنی میخواستن ذکر کنن، آقای سیستانی وجه عرفی ذکر کردن از باب احتمال قرینه متصله. ممکنه در تأیید آقای سیستانی کسی بگه که اساساً با توجه به این که اطلاق عمد و سبیه و خطاءه واحد قطعا مراد نیست، قطعا هر عمد سبیه خطا نیست، نقضهایی داشت که مثل تکلم سبیه در صلات، اکل سبیه در حال صوم و امثال ذالک، این موجب بشه ما احتمال بدیم که یک ارتکاز متشرعی در زمان صدور این حدیث بوده که وقتی می شنیدن عمد و سبیه و خطاءه واحد، احساس می کردن که امام داره راجع به جنایات سخن میگه. این احتمال رو که میدیم که وقتی مستمعین میشنیدن که امام میفرماید عمد و سبیه و خطاءه واحد، مرتکز در اذهانشون این بود که این کلام مناسب است با باب جنایات و در اصول ثابت شده که احتمال قرینه نوعیه برخلاف، این جلوی تمسک به خطاب رو میگیره. چرا؟ برای اینکه یک وقت احتمال قرینه لفظیه میدیم در خطاب، این نفی میشه با وثاقت راوی، راوی ثقه بود، اگر شنید که امام فرمود رأیت اسدن یرمی، حالا یرمیش رو به ما نگه، فقط بگه رأیت اسدن، این خلاف وثاقت. اگر احتمال قرینه حالیه شخصیه بدیم که امام داشت از حمام می اومد بیرون فرمود رأیت اسدا، خب این قرینه حالیه داره که یعنی رأیت رجلا شجاع دیگه، بازم قرینه حالیه شخصیه رو نگه، خب اینم خلاف وثاقت راویه. آه قرینه حالیه شخصیه بود نگفتی، ما رو به اشتباه انداختی، تو چه ثقه‌ای هستی؟ اما جایی که احتمال قرینه حالیه نوعیه است، قرینه حالیه نوعیه یعنی ارتکاز عام، راوی ملزم نمیدونه خودش رو بیان کنه ارتکاز عام را، چون این ارتکاز عام متشرعی یا عقلایی در ذهن مخاطبین هم هست. الان شما میرید درس اخلاق یکی از بزرگان حوزه، در اون درس اخلاق اون استاد بزرگوار میفرمان بر طلبه نماز شب خوندن واجبه، میایید برای دوستانتون نقل میکنید که آقا فرمود بر طلبه نماز شب خوندن واجبه، کنارش نمیگید آقا توجه دارید که این وجوب وجوب اخلاقی است، گفتن نمیخواد، اونی که شما فهمیدید مستمعینم میفهمن، چون ارتکاز عام است بر عدم وجوب نماز شب. خب راوی اول به راوی دوم گفت، در همین مثال عمد السبی و خطاه واحد احتمال میدیم ارتکاز عام متشرعی و بر این بود که این مربوط به باب جنایات. راوی اول به راوی دوم گفت فکر نمی کرد که یک زمانی می آید این حدیث دست به دست منتقل می شود به مرحوم کلینی. مرحوم کلینی در کتابش می نویسد به خیال این که این ارتکاز عامی که در زمان کلینی است همیشه به همین حال می ماند. چه کسی فکر می کرد؟ نه روات قبل از کلینی نه خود کلینی فکر نمی کردن که یک زمانی این ارتکازها ضعیف میشه، روز به روز رنگش کم میشه تا میرسه به جایی که تشکیک میکنن در این ارتکازها. خب خلاف وساقت کلینی نیست فضلن اما قبل من قبله که قرینه حالیه نوعیه را نگفت. چه میدانست که این قرینه حالیه نوعی یک زمانی بر مردم اون زمان مخفی میماند؟ فکر اینجا رو نمیکرد. اینجا با چه وجهی بخواهیم نفی کنیم احتمال قرینه حالیه نوعیه را؟ وساقت راوی اقتضا نمی کنه نفی این احتمال را. این که مرحوم آخون و بعضی از بزرگان فرمودن عقلا به احتمال قرینه متصل اعتنا نمی کنند، نه خیر، این درست نیست. چرا اعتنا نمی کنند؟ این نوع قرینه نوع متصله محتمله، احتمال قرینه حالیه نوعیه، کی میگه عقلا اعتنا نمی کنن به این احتمال؟ شک در ظهور میکنن. و انصاف اینه که این اشکال هم وارده. البته فرمایش های سیستاری رو باید با این مطلب تکمیل کرد و الا این که این احتمال ضعیفه که ما بگیم چون در باب جنایات ذکر شده پس عمد السبی و خطاه واحد شاید ما یصلح للقرینیه داشت، متصل بود به یک خطابی که ظهور میداد که این مورد مورد باب جنایات است. این احتمالی که ایشون مطرح کرد عرفی نیست. خب حدیث رفعم در یک بابی خاص مطرح شده، پس اونم ما بگیم که شاید مربوط به همون بابه. حدیث لا تعاد هم در باب نماز مطرح شده، پس چجوری که آی سیستانی میفرمایند که حدیث لا تعاد قاعدتون عامه از سنت لا تنقض الفریضه، اختصاص به نماز ندارد، با اینکه در باب نماز مطرح شده این حدیث، این که در این باب مطرح بشه که کافی نیست برای این که ما یصلح للقرینیه عرفیه بشود. ما احتمال قرینه حالیه نوعیه رو مطرح کردیم که شاید در اون زمان وقتی میگفتن عمد السبی و خطاه واحد، این تعبیر تعبیری بود متناسب به باب جنایات که بابا عمد سبی و خطاش واحده، یعنی اگر سبی زد کسی را کشت، کسی را زخمی کرد، حکم خطا رو بر او بار کنید، شبیه عمد السبی خطا تحمله العاقله. این راجع به این حدیث. یه نکته عرض کنم، ما یک مشکلی رو در فقه و اصول باهاش مواجهیم اجازه بدید این مشکل رو به شما هم منتقل کنیم و اون اینه که ما احتمال قرینه لفظیه و یا قرینه حالیه شخصیه رو با وثاقت راوی نفی کردیم. گفتیم اگر قرینه لفظیه ای بود برخلاف راوی سکوت نمی کرد، اگر قرینه حالیه شخصیه بود راوی سکوت نمی کرد. اما با توجه به این که بسیاری از احادیث ما نقل به معنا شده و اختلاف بین دو تعبیر گاهی به ذهن عرف ساذج نمیاد، به ذهن عرف ساذج نمیاد که اقعد با اجلس فرق میکنه، یکیش نشستن بعد القیامه، یکیش نشستن بعد الاضطجاعه. اینجور در لغت میگن فرق بین جلوس و قعود، ولی عرف عام اینا رو نمیفهمه. عرف عام اجلس رو به جای اقعود گاهی به کار میبره ولو به نظر ابتدایی. خوابیدن، از خواب، از حال سجده برخیزد. این عرض شود خدمتون که یا از حال قیام بنشیند، تعبیرها فرق میکنه، یه جا میگن قعده یه جا میگن جلسه، مهم نیست. عرض شود خدمتون گاهی تعبیرها اونقدر ظریفه عرف دقیق متوجه میشه، عرف بعد از تأمل متوجه میشه، اما عرف ابتدایی که داره نقل به معنا میکنه نیم ساعت فکر نمیکنه، یک لحظه فکر میکنه، میگه که بابا چه بگم قعده چه بگم جلسه چه فرق میکنه، ولذا نقل به معنا میکنه. اون وقت ما بیاییم بر این نقل به معناها آثار دقیق بار کنیم. خب شاید راوی ملتفت نشد به اون قرینه تا نقل کند، در نقل به معنایشان را حفظ کند، چون در هنگام نقل عرف وقتی که به ذهن ابتداییش نرسید اختلاف بین این دو مضمون جا به جا این مضمون را به جای اون مضمون به کار میبره نقل به معنا میکنه. اما بعد از تأمل ممکنه بگه آره راست میگید اینا با هم فرق میکرد. مثال براتون بزنم، آقای خویی فرموده که روایت میگه خمرون لا تشربو، این روایت اگر میگفت خمرون فلا تشربو، اسیر عنبی مثلا خمر است فلا تشربو، ما ملتزم میشدیم که تمام احکام خمر رو داره، نجس هم هست فقها، اما چون در روایت داره خمرون لا تشربو، این ظاهرش اینه که خمرون از حیث حرمت شرب، خمرون فلا تشربو تفریعه، یعنی خمر است پس او را نخور، خمر است یعنی تنزیل، خمر تنزیلی است ولو به لحاظ نجاست، فلا تشربو. اما اگر بگه خمرون لا تشربو نه، این فرق میکنه. یا مثلا مرحوم آقای تبریزی میفرمود اگر در جمله شرطیه فا بیاد، ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی، فان کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی، این جمله شرطیه ثانیه کل عدمه، ما به مفهوم جمله شرطیه اولا تمسک میکنیم، میگیم ان لم یکن الدم اقل من الدرهم فلا تسلفی ولو کان مساویا للدرهم، با اینکه ذیلش میگه فان کان الدم اکثر من الدرهم فلا تسلفی، میگیم خصوصیت نداره، یا اکثر از درهم باشه یا مساوی درهم باشه، لا تسلفی. اما اگر فا نبود واو بود، ان کان الدم اقل من الدرهم فلا فسلفی و ان کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی. مرحوم آقای تبریزی میفرمود تعارض میکنند، نسبت به دم مساوی درهم تعارض میکنند. مفهوم ان کان الدم اقل من الدرهم فلا فسلفی اقتضا میکنه در این دم مساوی بشه نماز خوند، اما منطوق جمله شرطی اما مفهوم جمله شرطی ثانیه اینه که نه مانعی نداره، ان کان الدم اکثر من الدرهم فلا تسلفی، یعنی ان لم یکن اکثر من الدرهم، اگر اکثر از درهم نبود مساوی بود میتونی نماز بخونی. اگر فا بود جمله شرطی اولا مفهومش محکم بود، ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی، مفهومش این بود که ان لم یکن اقل من الدرهم فلا تسلفی مطلقا ولو کان مساویا للدرهم. اما چون فا نداره واو داره، نه مفهوم جمله اولا اقتضا میکنه که نتونیم در این دم مساوی درهم نماز بخونیم، مفهوم جمله شرطی ثانی اقتضا میکنه بتونیم نماز بخونیم. تعارضا تساقطا. خب واقعا متکلم وقتی نقل به معنا میکنه این راوی اینقدر توجه داره که فا و واو فرق میکنه؟ حقوقدانه، بلیغ، فصیح، سید رضیه، یا یک راوی متعارفه؟ بابا یک راوی متعارفه، راوی متعارف این دقائق را در نقل به معنا حفظ نمی کنه. این را هم ولذا ما در مواردی که عرف ابتدایی متوجه اختلاف بین دو مضمون نمیشه، نمیتونیم به امام نسبت بدیم که این مضمون رو فرمود یا اون مضمون رو، نه مجمله یک مضمونی رو فرموده نقل به معنا شده برای ما، اما آثار دقیق این مضمونها را بار کردن این به نظر ما صحیح نیست. اتفاقا نقل به معنا شایع بوده، در روایات ما تجویز شده نقل به معنا می کردن، تجویز کردن راوی نقل به معنا کنه، اما به ما تجویز نکردن که آثار دقیق این مضامین رو ما بار کنیم برای این احادیث. بگذاریم حدیث دیگری که در این باب مطرحه این است، ما یک قاعده ای عرض کردیم راجع به احتمال قرینه، گفتیم فقط وثاقت راوی احتمال قرینه لفظیه و یا حالیه شخصیه رو نفی میکنه، اونم با حفظ این نکته‌ای که عرض کردیم که مضامین دقیق را نمی‌شود کشف کرد از این نقل به معناها. حالا این کبرای مسئله بود، صغراش هم این بود که ما در عمد و سبیه و خطاؤه واحد احتمال قرینه نوعیه حالیه می‌دیم که در زمان صدور احادیث به ذهن مردم از این کلام باب جنایات می آمد و لذا نمیشه به اطلاقش تمسک کنیم. دو حدیث دیگر هم هست در این باب عرض کنم این بحث رو تمام کنم. یک حدیث، حدیث وهب ابن وهب اکذب البریه عن ابی عبدالله علیه السلام، ان علی علیه السلام کان یقول فی المجنون ول، حالا فراموش کردم، ول معتوه الذی معتوه هست ظاهرن اگر اشتباه نکنم، بله معتوه، حالا تعبدن از شما میپذیریم، الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. باب 26 قصاص نفس و سائل الشیعه حدیث 2 گفته میشه این رفع عنهما القلم از اون رفع القلم عن السبیها نیست. چرا؟ اون رفع القلم عن السبی بیچاره مظلوم بود، میگفتید مجمله، شاید قلم کتابت سیئات باشه. خب اینجا که داره که منطبق شده بر بحث قصاص، عمد السبی این داره المجنون والمعتوه والسبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم، ظاهرش تعلیله، تعلیله برای حکم وضعی. پس معلوم میشه حدیث رفع ولو لااقل در این حدیث اختصاص به باب مؤاخذه نداره، احکام وضعیه را هم رفع کرده است. این اشکال درست نیست، اولا این استدلال درست نیست، اولا سند ضعیفه، وهب ابن وهب اکذب البریه، ثانیا آقا رفع القلم ما گفتیم مربوط به مؤاخذه است، اما نگفتیم مؤاخذه اخرویه، قصاص هم مؤاخذه است بابا، این قاتل رو قصاص میکنید مؤاخذه است، حد جاری میکنید بر مجرم مؤاخذه است، رفع القلم ما گفتیم رفع قلم مؤاخذه، چه در دنیا چه در آخرت، مؤاخذه یعنی عقاب، چه عقاب اخروی چه عقاب دنیوی، عقاب دنیوی یا به قصاص است یا به اجرا حد است، و در مورد این حدیث تطبیق شده بر قصاص، و لذا این حدیث دلالت نمیکنه که احکام وضعیه رو هم مشمول رفع القلم بدونیم بعد بگیم معاملات هم جز احکام وضعیه. پس این روایت قابل استدلال نیست. آخرین روایت این روایت شریفه است که من ندیدم کسی بهش استدلال کنه، روایت صحیحه راجع به این صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یتصدق علی ولده وقد ادرکو اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، اگر پدر به فرزندان بزرگش هبه بکنه ولی اونها قبض نکنن هبه باطله، به ارث میرسه به ورثش. بعد فرمود فان تصدق الا من لم یدرک من ولده فهو جائز، اما اگه هبه کنه به اولاد کوچکش ولو قبض نده به اونها این نافذه. چرا؟ لأن والده هو الذي يلي امره، چون والد طفل صغیر هو الذي يلي امره، تنها کسی است که ولی امر طفل صغیر است، یعنی طفل صغیر خودش ولی امر خودش نیست، منحصر است ولی امر طفل صغیر به پدر او، یعنی حتی قبض سبی کلا قبض است، قبول هبه توسط سبی کلا قبول است. ان والده هو الذی یلی امره. هازا تمام الکلام فی باب معاملات سبی. این حدیث اخیرم دلالت میکرد استقلال سبی در تصرف نافذ نیست. ولی امر میخواهد دلالت بر مسلوب العباره بودن سبی نمی کرد، این رو توجه داشته باشید. نفی ولایت میکرد از سبی، نه نفی صحت عبارت. مسلوب العباره نمیدونست. ان شاء الله از فردا بحث حد بلوغ دختر و پسر رو شروع میکنیم. اول از حد بلوغ خانم ها شروع میکنیم، چون فعلا دور خانم هاست، تا ببینیم آقایون چی میشن.